برای 60-70 سال، 80 سال، 100 سال این دنیا این همه برنامه ریزی میکنیم. برای هزاران سال یا بیش از هزاران سال زندگی خودمان در عالم برزخ، در عالم مثال شایسته نیست مقداری وقت صرف کنیم؟ قطعاً هست. به همین دلیل بحث معاد را در اولویت قرار داریم تا انشاءالله هم در این دنیا استفاده کنیم، هم آمادگی برای آن سفر روحانی و معنوی و عظیم را از همین حالا ایجاد کنیم در خودمان. برای این منظور عرض کردیم سه بحث اساسی یا چهار بحث اساسی ما در پیش داریم. بحث اول مرحله انتقال از این دنیا به عالم آخرت است. این مرحله در یک لحظه اتفاق میفته، هیچ نگرانی و ناراحتی هم نداره و هیچ گونه دردی و ترسی هم برای اون اتفاق نخواهد افتاد. مرحله دوم مرحله عالم برزخ که فلاسفان را عالم مثال میدانند و در شرعیات عالم ملکوت هم گفته شده است، به خصوص در علم عرفان وقت میگن عالم ملکوت منظور همون عالم مثال یا عالم برزخ است. و مرحله سوم عالم قیامت، خودش یک عالمی است. و مرحله چهارم مرحله استقرار، یعنی استقرار در بهشت یا خدای نخواسته استقرار در جهنم. پس این چهار بحث را جداگانه باید مطرح کنیم. از بحث اول شروع کردیم، الحمدلله به خیر و سلامت از مرحله اول گذشتیم. بریم سراغ مرحله دوم، اون را هم در سه چهار جلسه خدمت شما شرح داریم، یعنی عالم برزخ و عالم مثال را. و بحثی را که شروع کرده بودیم بحث عالم قیامت و خصوصیات روز قیامت. یه تکمه ای از بحث عالم برزخ باقی مانده حیف که بیان نشید. بعد میریم سراغ ادامه مبحث عالم قیامت که برای خودش یک عظمتی دارد. اون روز اون تکمه ای که باقی مانده بود از عالم برزخ، در عالم برزخ زندگی خیلی شبیه زندگی در همین دنیا، با این ویژگی که دیگر انسان تکلیف دیگر از او ساخته، یعنی نمازی روزه این تکلیفی نیست، در این حال اختیاراتی هم که در این دنیا هست در آنجا نیست، اونجا انسان در راستای اعمالش قرار میگیرد و همینطور به پیش میرود و منتظر فرا رسیدن قیامت میباشد. لذا امام جعفر صادق علیه السلام به یکی از یارانشان توصیه کردن، این توصیهشان را خوب است ما هم بشنویم. حضرت فرمودن که النوم اخ الموت، خواب برادر مرگ است. یعنی انسان در عالم بعد از رحلت از این دنیا در یک مرحله شبیه مرحله عالم رؤیا، جسم نیست، بدن نیست، ماده نیست، ولی همه چیز هست، میبیند، میشنود، لذت میبرد، میترسد، یا حالات دیگری که در دنیا دارد عین این حالات مثل عالم خواب در رؤیا برای انسان تحقق پیدا میکند. النوم اخ الموت. بعد فرمودند و استدل به علی الموت، و اگر میخواهی با مردم صحبت کنی شرح بدی که انسان بعد از مرگ در چه مرحله ایست، در چه حالتی است، مثال بزن عالم خواب. نکته که قبلا میگفتیم خواب در واژه عالم برزخ است، این حرف ما نبود، حرف امام جعفر صادق علیه السلام است، حرف دین است، حرف کسانی است که با عالم برزخ اتصال دارد. بنابراین عالم برزخ و عالم مثال عالمی که در آن صورت هست، شکل هست، خوردن و آشامیدن هست، لذت بردن و درد یا رنج هست، متناسب با حالی که انسان داره، منتها تنها چیزی که نیست ماده نیست. و این حرف بوعلی هم جواب داره، که بوعلی سینا در عالم برزخ حرف داره. در فلسفه دیگه من نمیتونم با دلیل فلسفی عالم برزخ را اثبات کنم. فلاسفه بعدی مثل فضل المتعلمین شیرازی رحمت الله علیه دلائل آقای ابن سینا را شرح داده، خیلی زیبا بیان کرده و با زبان فلسفه و استدلال رد کرده نظر ابن سینا را که نشه عالم برزخ که عالم صورت بدون ماده هست، حتی در همین دنیا هم تحقق دارد، چرا رسد به عالم آخر. در همین دنیا چی بود؟ بخن امام جعفر صادق، عالم رویا، عالمی که صورت هست، شکل هست، چیزهای انسان میبیند، چیزهای میشنود، خوشحال میشود. بعد وقتا دیدید خوابشیده میبینید شما رو بیدار میکنند یا زنگ ساعت صدا میکنه ناراحت میشید، اجل من در یک جای خیلی خوبی بودم، در خواب شیرین و حالت رویای زیبایی بودم، چرا مرا بیدار کردید؟ یا برعکس خواب وحشتناکی آدم میبینه، کسی مرا بیدار میکنه میگه خدا پدرت را بیامرزه، ما را از یک حالت وحشتی نجات داد، از کابوسی نجات داد، نجات داد. بنابراین یک حقایقیست، یک واقعیاتیست تحت تأثیر قرار میده انسان را، روح انسان، در حالی که در آن حالت نه چشم کار میکنه، نه گوش کار میکنه، نه لامسه انسان تحت تأثیره، نه جسم به حالتی داره. این یک نکته بود، حدیثی بود از امام جعفر صادق برای اینکه ما از همین حالا آشنا بشیم در چه حالی فار میبود. و جالب اینه انسان وقتی فقط از خواب بیدار میشه میگه خواب میدیدم، همون وقتی داره خواب میبینه در حالت رویا اصلا احساس نمیکنه خوابه، احساس میکنه که اصلا بیداره، واقعیت این است، حقیقت رو داره مشاهده میکنه. نکته دیگر که از عالم برزخ باقی مانده است این است که ارواحی که در عالم برزخ هستند، گرچه ما متاسفانه زود آنها را فراموش میکنیم، ولی آنها ما را فراموش نمیکنند، خیلی به فکر باقی مانده ها و زندگان هستند، انتظارات و توقعات زیادی هم دارند. چطور انسان هرچی سن و سالش بیشتر میشه توقعاتش بالا میره؟ دیدید مثلا اونهایی که پدران یا مادران سال خورده دارن میدونن توقعات انسان وقتی که سن بر او میگذاره بیشتر میشه، حساس‌تر میشه، روحش لطیف‌تر میشه. همینطور ارواحی که در عالم آخرت و عالم برزخ هستن توقعاتشان از ما خیلی زیاده. یک داستان خدمت شما عرض میکنم از برادر علامه طباطبایی رحمت الله علیه. علامه طباطبایی را همه میشناسیم، عارف، فیلسوف، مفسر بزرگ قرآن و دانشمند بزرگ شرق که از نوادر روزگار ما بودند و از میان ما رفتند. ایشان می‌فرمایند در شرح احوالاتشان که من تفسیر کتاب المیزان را، یعنی نوشتن کتاب المیزان را شروع کرده بودم در تفسیر قرآن و چند روزی گذشته بود، ولی خودم برای کار خودم اهمیتی قائل نمی‌شدم. گفتم کار سالهی پیش خدا ارزشی نداره، لذا برخلاف نویسندگان که اول کتاب می‌نویسن مثلا ثواب این کتاب نثار مثلا فلانی یا به خانمشون هدیه میدن، حالا امروزی ها یا قدیم مثلا میگفتن نثار ارواح پدرمون یا روح مثلا پرفتوح فلانی یا امام زمان یا امثال اینها، ایشون میفرمون من چیزی ننوشتم. بعد از چند روز یک نامه ای از برادرم مرحوم سید محمد حسن طباطبایی معروف به الهی از تبریز رسید. علامه در قم بودن، برادری که از علمای بزرگ در تبریز بودن. در نامه ایشان نوشته بود که جناب سید محمد حسین طباطبایی سلام می‌رسانند، فلان سلام می‌رسانند، بعد از تعارفات چندی قبل شاگردی به در خانه ما آمد، جوانی، طلبه‌ای جوانی، و گفت آی سید محمد حسن الهی، من روح ارسطو را احضار کردم و افلاطون را احضار کردم و از او خواستم که به من بگوید چه کسی میتواند خوب فلسفه را درس بدهد، و روح او به من دستور داد بیایم در خانه شما. گفت اول ما نگاه کردیم مثل همه الان شما که میگید بابا نکنه چاخان باشه، نکنه این همجوری حواس پرتی داشته باشه یا به افر بالاخونهش اجارت داده باشه، یه مشکلی توی مرزش اجارت داده باشه. چی میگم؟ روح ارسطو را تو تبریز احضار کرده و من گفته برو در خونه علامه طباطبایی بگو به من فلسفه بدرس. اول باور نکردم و گفتم خب حالا بفرمایی تو نشست یه خورده که صحبت کرد دیدم نه یه چیزهای دستگیرش شده که دارم من کم کم باور میکنم. بعد گفتم که بسیار پدر سرات میگی چون اون هر از تو را میتونی اظهار کنی، من چند تا سؤال فلسفی سنگین دارم که جوابش را خودم نتونستم پیدا کنم به عنوان استاد فلسفه، این رو لطفا به رو بپرسی. خب باشه، سوالات را یادداشت کرد، رفت برگشت، اومد حرفایی میزد که خودش نمیفهمید چی میگه، ولی من متوجه بودم که چگونه قشنگ مطلب رو پرسیده و جواب صحیح را هم گرفته و اون خودش نمیدونست یعنی چه، چون مطالب فلسفی سنگینه، الفاظ بسیار قلمبه قلمبه داره. قرنها ایشون میفرمود من دیگه باور کردم. گفتم خب پس شما روح پدر ما رو هم احضار کن و سوالاتی از او بکن و یه چیزهایی از او بپرس. و ایشون رفت و برگشت فردای اون روز، گفت بله من روح پدر شما رو احضار کردم. مطالبی گفته از جمله گفته که من گرمندم از پسر دیگرم سید محمد حسین طباطبایی علامه در قم، کتابی را تازگی شروع کرده در علم تفسیر قرآن و ثوابش را به ما هدیه نکرده است، ما را در ثواب کتاب خودش شریک نگردانده. من تعجب کردم، گفتم من اگر هم سخنرانی بود خودم از درخر نمیدونستم. فلزا نوشتم این نامه را برای شما، آیا شما هم چه کاری کردی یا نه؟ علامه تعجب میکنه، در جواب میگه بله چند روزی است که من کتاب را شروع کردم و این کتاب چون به نظرم خیلی پیش خودم یعنی عمل مهمی نیست که پیش خدا اجر و ثواب داشته باشه، لذا به این دلیل هدیه نکردم، ولی حالا که پیش خداوند ارزشمنده ثوابش باشه به روح هدیه به روح پدرمان از دنیا رفت. این مطلبی است که عیناً خود علامه طباطبایی رحمت الله علیه فیلسوف بزرگ شهر نقل میکردن و این نشان میده که ارواحی که در عالم برزخ و عالم مثال هستند به فکر اولا موجودین هستند و در غمها و شادیهای آنها سعی میکنن شریک باشن، از احوال آنها سعی میکنن خبر بگیرن و در عین حال توقعات و انتظاراتی هم از پسرها و دختراشون بچه هاشون که در این دنیا هستند دارن. لذا در روایت آمده چه بسا شخصی در این دنیا آخه والدینه یعنی پدر مادرش تا زنده بودن ازش راضی نیستن، ولی بعد از درگذشتش میتونم اونها رو راضی کنم با قرائت نمازی، دعایی یا هدیه کردن ثواب صدقاتی یا کمک به فقرا، میتونه اونها رو راضی کنه و دل اونها رو بدست. و برعکس چرا تا افرادی هستن که در این دنیا نهایت احترام را دارن پدر مادرشون قائل شدن ولی وقتی از دنیا رفتن یا اونها را فراموش کردن و در آخرت آقبال دیش، یعنی اونها انتظار دارن، توقع دارن، روح حساسی دارن. این یک نکته بود از گذشته و نظار فکر پدر مادرهای در گذشته باشیم، به فکر اجداد اقوام که دستشون از این دنیا کوتاه شده باشیم و برای اونها حداقل به یاد اونها بیفتیم، فاتحه بخوانیم یا هدیه به فقیر بدهیم یا در دعا یا ثواب یا حضور در چنین مجالسی ثواب این مجلس را هم به روح آنها هدیه کنیم و آنها را هم در اعمال خودمان شریک گردانیم. از این بزرگان نقل شده که از اینها که ارتباطاتشون برقرار شده با دانشمندان و بزرگان و زهاد این دنیا، پرسیدن از آنها که آیا کارهایی که ما میکنیم ثوابش به شما میرسه، مثلا یه فاتحه میکنیم یا یه صلواتی میفرستیم یا هدیه‌ای به فقیری میدیم، صدقه‌ای میدیم، این ثوابش باشه برای پدر مادرم یا جدم یا پدر بزرگم یا مادر بزرگم یا اقوام رفتگان میرسه. گفته بودن بله ما نشسته ایم اونجا، ناگهان طبقهایی از نور میارن به ما هدیه میکنن، میگیم اینها چیست؟ میگن این هدیه‌ای است که مثلا دختر شما، پسر شما، اقوام شما یا دوست شما در دنیا برای شما فرستاده و ما برای آنها از اینجا دعا میکنیم و ما برای آنها طلب خیر میکنیم. خب این تقنیه بود از بحث عالم برزخ و عالم مثال. از بحث عالم مثال و عالم برزخ دو هفته قبل وارد عالم قیامت شدیم. و بحث عالم قیامت رو یکم امشب هم توضیح میدیم به شرط یک صلوات دیگر بر محمد و آل محمد. عالم قیامت یکی از حساس‌ترین و مهمترین مراحل انسان است که طی کنه. شاید بخت‌انگیزترین، هیجانی‌ترین مرحله از این مراحل چهارگانه که انسان داره مرحله قیامت است. کلمه قیامت از کلمه قیام گرفته میشه و قیام یعنی ایستادن یا رستاخی، یعنی انسانی که خفته و خواب‌آلوده و شور و دل و روی زمین افتاده است به پا خیزد، انرژی قوی و قدرتمندی بگیرد و زندگانی نوعی و جدیدی را شروع کند. چون ارز کردیم عالم قیامت در واقع دوباره رویدن جهان و هستی، زیرا قبل از این که روز جزا برسد همه نابود می شود. فریح آیه قرآن است کل من علیها فان، یعنی فانه، فان انگلیسی نگی کل من علیها فان، یعنی هر چند روی زمینه فانه، به زمان انگلیسی نه فان یعنی فانی، هر کس بر روی زمینه یعنی همه موجودات نابود خواهند شد، فانی خواهند شد. فانی به معنی این که میرن از یک دنیا به دنیای دیگر میرن، که فانی نشد، فانی هم نیست میشن، یعنی کل عالم هستی نیست میشود، نابود میشود، معدوم میشود به صورت کامل. و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام. در تفسیر وجه ربک کمی صحبت کردیم در هفته قبل، گفتیم این وجه الله، وجه ربک خود پروردگار میماند و وجه پروردگار، وجه پروردگار اولیای الهی است، پیامبر و اهل بیت پیغمبر علیهم السلام مصداق بارز وجه الله است. در کنار اینها هست کردیم آیات قرآن دلیل بر این است که گروهی از انسانهای پاک مخلص که ذوب شدهاند در خدا و در اراده خدا و از خودشان ارادهی برایشان باقی نمانده، اینها می توانند به برکت پیغمبر آل بیت پیغمبر مصداق وجه الله باشند. چرا؟ درباره چراییشان کمی گفتگو کردیم، یه مقدار امشب بیشتر صحبت کنیم. درباره چراییش این است که پاسخ این است که انسانی که ذوب شد در اراده حق تعالی، یعنی فانی شد در خداوند و در هر، این برای اون بعدی از ابعاد دنیوی باقی نمیمونه. که وقتی سور اسرافیل دمیده شد اون بعد نابود بشه، هیچی در این دنیا نداره، هر چه داره الهیه، هر چه داره خداییه، این موجود باقیست به بقای خداوند و این موجود مرگ نداره و این موجود نابودی نخواهد پذیرفت. حالا چند تا حدیث میکنم، این احادیث از احادیث بسیار نابه. این حدیث در کتاب محاسن هست، محاسن رفیع از کتابهای معروف شیعه هست. حدیث از امام جعفر صادق علیه السلام که میفرماید خداوند متعال چنین میگوید، این حدیث حدیث قدسیه، ما تحبب الی عبدی بشیء احب الی من ما افترضته علی، هیچ چیز برای من از بندم دوست داشتنی‌تر نیست از آن که میبینم فریضه های خود را به جا میاره، واجبات خود را به جا میاره، و انه لیتحبب الی بالنافله حتی احبه، اما در کنار واجبات خدا یه سری مستحبات قرار داده، این مستحبات باعث میشه که انسان محبوب خدا بشه، یعنی محبت انسان به خدا در سایه مستحبات بالا میره. یکی از شیخ انصاری پرسید که آقا شما چی شد که به این مقامات رسیدید؟ خیلی ایشون خلاصه جواب داد، فرمود که برای اینکه شما با واجب قائل هستید و مستحب، واجبات رو انجام میدید، مستحب میگید شد شد نشد نشد، ولی ما همه رو یک کارت ادا میکنیم. ما واجب مستحب نداریم، یعنی همه واجبات و مستحبات رو از خودمون فرض میدیم، واجب میدیم، و این باعث رشد عظیم روح انسان میشه. لذا در این حدیث قدسی هم آمده است که انه، یعنی بنده من، بنده خدا، در صورتی که با نوافل اونس داشته باشد محبوب من خواهد شد، حتی احبو، تا اون که من او را دوست میدارم. نتیجه چیه؟ فیضا احببته، وقتی من یک بنده را دوست داشتم، خدا میگه کنت سمعه الذی یسمع به. اینجا خیلی عجیب این حدیث، من میشوم شنوایی او که با آن میشنوم، من میشوم بینایی او که با آن میبینم، و من میشوم ناطقه او که با آن نطق میکنم، و من میشوم دست او که با آن حرکت انجام میدهد. عجیب، تواضع خدا رو ببینید در این حدیث، یعنی وصف میشه این موجود ثانی دنیوی به قدرت لایزال الهی، به علم بیپایان خداوندی. بعد میفرماید که اذا دعانی اجبت، این انسان میشه مستجاب الدعوة، این آدم هرگاه که مرا بخواند قطعا جوابش خواهم داد، یعنی تا گفت خدا دله به دنبالش میاد، لبیک خداوند را تضمین شده و بیمه شده دارد. اذا دعانی اجبت و اذا سألنی اعطیتو، هر چه از من بخواهد به او میدهم، و ما ترددت فی شیء انا فاعله کترددی فی موت مؤمن یطرح الموت و انا اکره مصاعدا. خدا میگه هیچ وقت من مردد نمیشم، مثل اون زمانی که مرگ یک بنده مؤمن من فرا رسیده، من میخوام او رو جذبش کنم به طرف خودم، اما او خودش نمیاد از مردن، دوست نداره مردن. این آدم مرگ نخواهد داشت، مجبور مرد نمیشه، مگر اینکه باقی به بقا الله بشه. این بقا درست برخلاف حلاکت و نابودی. میگن در بیکر شهرهای حمالی بوده، آدم خیلی ساده، کسی هم اونا نمیشناد، داشته میرفته تو کوچه ها و خیابون ها، یه دفعه میگه بچه کوچولو از اون طبقه مثلا پنجم ششم پرد شد، داره میاد پایین، اشاره میکنه دستش، میگه بیاین، میره پای اون دیوار، آهسته آهسته بچه میاد پایین، میگیره میذاره زمین، مردم میریزن دام رو، اون لباساشو خاراکوره میکنن، آقا یه نفسی از لباس تو ما تبرک داشته باشیم فلان، میگه آقا چرا من اذیت میکنید، بذارید من بالا خودم برم. تعجبی نداره، یک عمر خدا به من گفت انجام بده، گفتم چشم، یه روز من گفتم خدای انجام بده، گفت چشم. چیز تعجبی نیست، اگر انسان ذوق بشود در اراده حق، کاری را انجام ندهد مگر آنکه خدا پسندیده، و کاری را ترک نکنم مگر آنکه خداوند دستور داده، این انسان طبق این حدیث امام جعفر صادق اونجا میرسد که اذا دعانی اجبته، هر چه را از من بخواهد به او میدهم، و اذا سألنی اعطیته، هر چه را سؤال کند به او عطا میکنم. این یک حدیث قدسی از احادیث بسیار زیبای جهان تشیع. حدیث دوم از این حدیث هم کمتر نیست، این حدیث هست که در کتاب عدت الدایی هم آمده است، این حدیث، حدیث قدسی است. یا ابن آدم انا غنیون لا افتقر، اطعنی فیما امرتو که اجعلو که غنیون لا افتقر. خدا می فرماید ای فرزند آدم، من غنی و بینیازی هستم که هیچ احتیاج ندارم، از من اطاعت کن در آن چه که دستور می دهم، تو را هم غنی قرار خواهم داد که هیچ احتیاجی نخواهی داشت. یا ابن آدم انا حیون لا اموت، شاهد ارزم این جمله هست، ای فرزند آدم، من زنده ای هستم که هرگز نمی میرم، اطعنی فی ما امرتو که اجعلو که حیاً لا تموت، اطاعت مرا به جا بیاور، من تو را زندهی قرار خواهم داد که هرگز نخواهی. پس این حدیث تأیید میکند اون برداشتی که ما از آیه قرآن کردیم، و اون این که وجه الله غیر از خود خدا، وجه الله این گونه انسان هایی هستند که مطیع محض پروردگار. ادامه حدیث: یا ابن آدم انا اقول للشیء کن فیکون، اطعنی فی ما امرت که اسألک تقول للشیء کن فیکون. یعنی فرزند آدم، من اگر به کاری رو بخوام انجام بدم فقط میگویم بشو یا باش خواهد بود، تو هم میتونی به این مقام برسی. اگر در راستای اراده خدا انسان قرار بگیرد، میرسد به جایی که او هم بگوید باش، میباشد، بشو، میشود. یعنی عین همان حرکتی که اون آقای حمال انجام داد، اما به ظاهر حمال بود، اما در باطن یکی از اولیای الهی، یکی از مخلصین پروردگار. این هم حدیث دوم. از این احادیث تا حدودی مفهوم وجه الله روشن می شود و همچنین مفهوم اینکه چرا انسانی که وجه الله شد فنا و نابودی نخواهد داشت و هرگز مرگی به سراغ او نخواهد آمد. بعد از اینکه این بحث را به پایان بردیم و وجه الله را توضیح دادیم و عرض کردیم که این طوری که با سوره صافین همه هستی نابود شود، همه هستی نابود می شود الا یک سری از انسان‌های پاک و مخلص که در رأس آنها اهل بیت علیهم السلام هستند، که در روایت آمده است نحن وجه الله، حقیقت داره ائمه اطهار فرمودند وجه الله ما هستیم، ولی در روایات دیگر خود ائمه توضیح دادند که بعضی از افراد دیگر هم می توانند مصداق وجه الله بشوند، مشروط به اینکه ذوق بشوند در اراده خداوند متعال. خب به همین مقدار امشب اکتفا میکنیم و علامات قیامت و حوادث روز قیامت را که امشب هم قصد داشتیم به بعضی از آنها بپردازیم میگذاریم برای جلسه دیگر و فرصتی دیگر انشاءالله. اگر بحث را شروع کنیم خب طولانی میشه، بهتر اینه که بپردازیم انشاءالله به پاسخ به سوالات، چون حتما در همین بخش هم سوالاتی وجود داره، ولی انشاءالله در آینده مفصل‌تر توضیح میدیم. ولی آنچه شما فرمودید خیلی خلاصه عرض میکنم که در دو هفته قبل هم خدمت شما عرض کردیم، از تدبر در آیات قرآن و روایات ائمه اطهار علیهم السلام این برداشت را میکنیم که قیامت دو مرحله دارد: مرحله اول مرحله اعدام، مرحله دوم مرحله ایجاب. یعنی اول هر چه هست نابود می شود الا وجه الله، و مرحله دوم یک هستی جدید، یک وجود، یک عالم جدید رویش می کند. یعنی از نیستی و نابودی و عدم مجددا خداوند عالمی دیگر می آفریند. این که الان بعضی ها می گن آقا آیا بهشت روی همین زمینه، روی کره دیگر هست؟ مثلا این برسا پیش نمیاد. بهشت برزخی مطمئنن به همین حوله هاوشه، ولی بهشت اساسی، بهشت ابد یا جهنم ابد، اونها قطعا در یک عالم دیگری خواهند بود. چرا؟ برای اینکه آیات قرآن اثبات میکنه تمام این عالم ثانی میشود، نابود میشود، پس دیگه زمینی باقی نخواهد ماند، خورشیدی باقی نخواهد ماند، کره مریخ و مشتری و امثال اینها واقعی نخواهد ما، کهکشانی واقعی، همه نابود خواهند شد. وقتی نابود خواهند شد دیگه قطعا یه جای دیگری با خداوند نظر می‌کنه، با اون یک جهان لطیف‌تر، عظیم‌تر، گسترده‌تر، رسیع‌تر و زیباتری که مجددا بعد از مرحله اول روز قیامت که مرحله تخریب و اعدام و نابودی، مجددا جهان جدید رویش خواهد. این خلاصه کلام، اما آیاتش و روایتش به ما برای جلسه بعد. خدایا پروردگارا دلهای ما را به انوار قرآن مجید و روایات ائمه اطهار علیهم السلام منورتر و روشنتر بگردان. الهی پروردگارا در این شب رحمت، در این شب مغفرت، ثوابی از این مجلس و محفل نثار ارواح همه گذشتگان خاک، مخصوصا گذشتگان از جمع حاضر، آید و واصل بگردان. خدایا پروردگارا همه مریضان، مخصوصا بیمارانی که التماس دعا گفتند، لباس عافیت و شفای کامل و عاجل بپوشان. آخرت امر همه ما ختم به خیر بفرما. سفر همه مسافران بی خطر بگردان. للنبی باله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. البته سوال اینه که آیا اگر پدر مادر در عالم آخرت دیدن که بچه هاشون اون چیزی که باید یاد بدن به صورت کامل یاد ندادن و بعد ببینن راه درستی نمیده اگر به اون یقین کنن حسنشون مستجاب میشه؟ نه، برای اینکه خودشون مقصر هستن. برای اینکه اگر حق باشد یقین یا دعا خدا اجابت میکنه، اما اگر ناحق باشه خداوند اجابت نمیکنه. نکته ای که هست اینه که چون در عالم آخرت دیگه قرار وزنی ها نیست، جهالت ها نیست، ولذا اشخاصی که دعا میکنن دعایی از روی بصیرت میکنن، این با آگاهی و دعای صحیح میکنن اگر دعا کنن، در اگر یقین کنن اون هم با رعایت همه مقررات یقین میکنن، اون این حسابه که اونها یقین یا دعای بیجا نکنن. برای که این قرار وزنی که مربوط به این دنیا یا اونجا خبری نیست، اونجا وجود نداره، اونجا آدم حقیقت در مشید آشکار برای اهلش. سوال دیگه هست؟ یه سوال خواهرا داشتن کشم. بفرمایید این که سوال هست مارخه؟ بفرمایید. البته درسته، بله. سوال این هست که نتیجه رو میشه گرفت که همه ائمه ما الان هم زنده هستن. بله الان که نه فقط ائمه ما، خدا در وحی قرآن در قرآن مجید راجب شهدا همین حرفا میزنه و میفرماید که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات، اصلا گمان هم نبرید که اونها که در راه خدا به شهادت رسیدن مردن، بل احیا عند ربهم یرزقون. هر نوع انفاق و بخششی که بجا باشه و درست باشه، حالا خواه در کانادا باشه، خواه در ایران باشه، خواه در هر جای دیگر باشه، مهم است که ثوابش اونها کنند و اختصاص نداره به یک جای خاص. و انفاق هم فقط کمک کردن به فقرا تنها نیست، کمک کردن به فقرا خیلی ثواب داره. یکی از انفاق ها کمک کردن به مدارس، مؤسسات خیریه، اعمال خیر، انجام مناسک مذهبی مثل عاشورا، مثل کمک کردن به مراسم و امثال اینها، اینها قطعا ثواب کلان خواهد داشت.
حکمش در مورد احضار روح چیه؟
ببینید در باره احضار روح یه بحث مفصل این طلبه که داشته باشیم. باید اصلا کسان که ادعای احضار روح میکنن تا حدودی راست میگن یا نه کلن دروح میگن، که قطعا ما به این از رسیدیم که کلن دروغ نمیگن، واقعیت هایی داره ولی کلن هم راست نمیگن. یعنی هر کس هم ادعا بکنه آقا من با هر با در تماسم نمیشه باور کرد، نمیشه تذیره، مواردی شرایطی که باید رعایت شد. ولی حکم شرع منعی در این زمینه وجود ندارد، مشروط به اینکه کاری که اشخاص میکنن برای احضار رو خود اون کار امر مباح باشه، یعنی مثلا کارهای مشقت آوری که ضرر به نفس، ضرر به روح یا ضرر به جسم انسان داشته باشه نداره. اگر این شرایط فاسد باشه شرعا ایرادی نداره. استاد دیگه این هست؟ بفرم؟ درسته. برای اینکه به هر حال یک نوع راحتی اونها رو شما به هم میزنید. مثلا هر شما توی این مجلس نشستید یه نفر یکی از آقایون خانومش رو احضار کنه دم در. بگه که بیا اونجا کار دارم. خیلی خواهد میگه اونها نشسته بود این نشستی. یا این خانم مثلا نشسته داره بعد گوش میده یه آقا بیا بگه احضار کنه. شما بیا دم در میخوام بریم. عجله داریم. خب به هر حال اونها تو عالم خودشون غرق عالم خودشون هستن. و احضار اونها نوعی مزاحمت رو خصوص دیگر بیجا و بیموقع باشه. نه. دارن سوال دیگر نیست. صلوات این آرزو سلام.